أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة عرشية وأيضا الطبيعة إذا وجدت في الجسم فليست تفيد الحركة فيه، لأنها لو كانت كذلك لكان لها فعل من دون الجسم، إذ الإيجاد يتأخر عن الوجود والاستغناء عن الشيء في الإيجاد لا ينفك عن الاستغناء عن في الوجود، فإذن يستتبع وجودها وجود الحركة في الجسم. من عند مفيد الصور كما يتبع وجود سائر الأعراض وجودها. خب این حکمت عرشی قبلی در اثبات حرکت جوهری بود و نفی دو بیان مشائی در نفی حرکت جوهری. در این حکمت عرشی جناب ملا صدر را می فرماید که جوهر سوری که ازش به طبیعت یاد شد در جسم تحقق پیدا می کنه، یعنی جسم در حال مرکب است از ماده و صورت و طبیعتا جسم هم حرکت می کنه دیگه، منشأ در واقع وقتی حرکت جایی رو پذیرفتیم حرکت در جسم رو هم باید بپذیریم. سوال این است که آیا می شود گفت مفید حرکت در جسم طبیعت است؟ طبیعت علت حرکت در جسم است؟ می فرماید خیر، چون به هر حال باید اول اگر علت حرکت طبیعت باشه باید اول طبیعت وجود داشته باشه تا حرکت رو ایجاد کنه، یعنی اول باید وجودی داشته باشه بعد حرکت رو ایجاد بکنه، در حالی که طبیعت یه وجود منحاز و مستقلی از جسم نداره، لذا نمیشه گفت حرکت در جسم علتش وجود صورت جوهری یا طبیعت است. بنابراین بعد بگیم عقل علت حرکته، توجه داری؟ حالا اگر من بخوام یه جور دیگه بیان بکنم این مطلب ملا صدرا رو، میشه اینطوری گفت که خب جسم که مرکب از ماده و صورته، صورت هم یا طبیعت حرکت پیدا کرد طبق نظری حرکت جوهری، و وقتی حرکت جوهری طبیعت رو پذیرفتیم معلوم شد که علت حرکت طبیعی ماده و فاعل مجرد است. اون حیثیت تغییر مربوط به ماده است، حیثیت ثبات هم که مربوط به فاعل مجرد. بعد جسم به تبع حرکتی که در طبیعت هست حرکت پیدا میکنه، چون جسم مرکب از ماده و صورته. پس وقتی فاعل حرکت رو عقل مجرد دانستی، فاعل حرکت جوهری در طبیعت رو فاعل مجرد دانستیم، پس بعد فاعل حرکت در جسم رو هم همون عقل مجرد بدانیم، نگیم علت حرکت در جسم طبیعت با هست یا همون حرکت جوهری بس کنم جوهر سوری هست. این مطلبیست که جداره عبارتو بخونیم. می‌فهمد و ایزن الطبیعه، طبیعه یعنی جوهر سوری نوعی اینجا اذا وجدت فی الجسم چون جسم مرکب از ماده صورته، پس طبیعت یعنی جوهر سوری جزء جسمه. اذا وجدت فی الجسم، وقتی که یافت شد در جسم، فلیست تفید الحرکه فی، مفید حرکت در جسم نیست. یعنی جسم وقتی حرکت میکنه، حرکت جوهری جسم منشأش طبیعت نیست. لأنها لو کانت کذالک لکان لها فعل من دون الجسم. اگر طبیعت و جوهر سوری مفید حرکت جسم باشد، هر آینه برای طبیعت یک فعلی است بدون جسم. فعل اینجا یعنی تحققی، به تعبیری باید بگیم یه فعلی برای طبیعت است، یعنی یه وجود مستقلی باید بدون جسم داشته باشه و بعد حرکتی داشته باشه و بعد علیت بر جسم داشته باشه، علیت بر حرکت جسم. از ایجاد یا تأخر و عن الوجود، اونو که ایجاد تأخر از وجود است. ببینید از این عبارت معلوم میشه این فعلون یعنی وجودو، چون میگه از ایجاد و یا تأخر و عن الوجود، ایجاد متأخر از وجود است. یعنی اول شی وجود پیدا میکنه بعد ایجاد میکنه، و شما اول بعد یک وجود مستقلی برای طبیعت یعنی جوهر سوری داشته باشید، بعد بگید ایجاد حرکت در جسم میکند، در حالی که ما وجود مستقلی برای جوهر سوری قائل نیستیم، چون جوهر سوری جزء جسم است و جسم مرکب از ماده و صورته. بله عرض کردم خدمتون، اگر تعبیر فعل رو به معنای حرکت بگیریم، وقت لازمه این عبارت این است که یه وجود مستقلی باید داشته باشه تا بگیم حرکت داره. اما میتونید فعل هم اینجا معنی وجودان هم بگیرید، اشکال نداره. هر یعنی فعلیتون. بله لکان لها فعلان، یعنی لکان لها فعلیتون، یعنی وجودان، نه فعلان یعنی یک کاری داشته باشه. ول استغناء عن الشيء في الايجاد لا ينفك عن الاستغناء عن في الوجود. بینیازی از شی در ایجاد جدای از بینیازی از شی در وجود نیست. یعنی استغناء از شی در مقام ایجاد مستلزم استغناء از او، از اون شی در اصل وجود است. یعنی اگر یه چیزی داشتید که بی نیاز از یه چیزی بود در مقام ایجاد، این مستلزم اینه که در مقام وجود هم بی نیاز ازش است. طبیعت، حالا من عبارت روشن کنم، طبیعت در ایجاد بی نیاز از جسم اگر بود، پس در اصل وجودش هم باید بگیم بی نیاز از جسمه، در حالی که در اصل وجود بی نیاز از جسم نیست. وقتی در اصل وجود بی نیاز از جسم نیست، در ایجاد هم بی نیاز از جسم نیست. پس نمیتونید شما بگید که طبیعت علت حرکت مستقلن ها، بی نیاز از جسم علت حرکت جسمه. نمیتونید این حرف رو بزنید، چون اگه این حرف رو بزنید یعنی چی؟ یعنی شما برای طبیعت در ایجاد استقلال قائل شدید، و اگر در ایجاد استقلال قائل بشید، در وجودش هم باید استقلال قائل بشید، چون الاستغناء عن شیء فی الایجاد لا ینفک عن استغناء عن فی الوجود. یعنی طبیعت همونطوری که در ایجاد، یعنی در ایجاد حرکت برای جسم بی نیاز از جسم است، در وجودش هم باید بگید بی نیاز از جسم است، در حالی که چنین نیست و طبیعت در وجودش نیازمند به جسم است. می فرماید که ول استغناء عن شی، یعنی بی نیازی طبیعت از جسم در ایجاد، ایجاد حرکت در جسم، منفک نیست از بینیازی طبیعت از جسم در وجود. یعنی اگر گفتید که طبیعت در ایجاد حرکت برای جسم از جسم بی نیاز است، باید بگید در وجودش هم بی نیاز از جسم، در حالی که در وجودش بی نیاز از جسم نیست، پس در ایجادش هم بی نیاز از جسم نیست. فاذن پس بنابراین یستت به او وجود ها وجود الحرکه، عبارت رو دقت کنید، نگید یستت به او وجود دوها وجود در حرکه، نه یستت به او وجودها وجود الحرکه، یعنی وجود حرکت در جسم، وجود حرکت در جسم تابع وجود طبیعت است، وجود حرکت در جسم تابع و لازم وجود طبیعت است. اما من عند مفید صور، از ناحیه مفید صور که عقول باشند، عقل باشند، که ما یت و وجود سایر اعراض وجودها، همونطوری که وجود اعراض جسم تابع وجود طبیعت از وجودها رو بزنین وجود طبیعت، همونطوری که تابع از وجود سایر اعراض وجود طبیعت را، به همین دلیل وجود حرکت جسم هم تابع وجود طبیعت است. پس بنابراین میتونیم بگیم که وجود حرکت در جسم تابع وجود طبیعت است، اما از ناحیه مفید صور، یعنی به تعبیری چون جسم مرکب از ماده و صورته، حرکت جسم تابع حرکت صورت است، ولی منشأ این حرکت همون مفید صور است، همون عقل فعال است، یعنی همون عقل فعالی که منشأ حرکت در طبیعت شده است، طبیعتا منشأ حرکت در جسم هم است. اصلا چون حرکت در جسم چیزی غیر از حرکت طبیعت نیست، چون جسم چیزی جز ماده و صورت نیست، پس حرکتشون هم یکیه. ما الان وقتی تحلیل میکنیم میشه دوتا، لذا این که میگه وجود حرکت در جسم تابع وجود طبیعته، این تبعیت طبیعت تحلیلیه نه تبعیت خارجی، توجه داری؟ بله، وجود سایر اعراض تبعیتشون نسبت به طبیعت طبیعت خارجیه، چون عرض در خارج وجود داره بنابر نظر مشان. اما حرکت جسم با حرکت طبیعت که دوتا نیست، دوتا حرکت نداریم، چون جسم وجودی جدای از وجود طبیعت نداره، جسم مرکب از ماده و صورته. پس بنابراین وقتی یه حقیقت باشد حرکت هم یه چیز است، اما وقتی تحلیل میکنیم میشه دوتا. پس بنابراین علت فاعلیه علت مباشر حرکت در طبیعت ماده بود، علت فاعلیش یعنی هستی بخشش عقل مجرد بود، همون عقل مجردی که علت هستی بخش است برای طبیعت و حرکت در طبیعت، طبیعتاً علت حرکت در جسم هم هست. چون اینطور نیست که هستی عقل فعال که صورت رو خلق می کند اول خلقش کنه بعد حرکت بهش بده، حرکت طبیعت به جعل بسیطه، یعنی وقتی طبیعت رو خلق می کند به تعبیری عقل فعال جسمی رو خلق کرده به جعل بسیط که با اون جعل هم ماده داره، هم صورت داره، هم جسم است، هم حرکت در طبیعت، هم حرکت در جسم است، یه چند چیز نیست. اما وقتی تحلیل میکنیم اینا چند شعبه در واقع تقسیم میشه.
این استغنا عن شیء ایجاد
لایحه
کنه انسان به وجود، اگه
متعلقش
یکی باشه درست در میاد.
بله،
اگه متعلق ایجاد و فرم
بله.
خارجی که
نه، الان اینجا بحث درباره در واقع وجود ایجاد همون شیء هست.
حالا حرکت بعد
نه دیگه،
ایجاد حرکت وجود خودش،
نه میدونم ایجاد طبیعت حرکت را و وجود طبیعت، ایجاد طبیعت حرکت را و وجود طبیعت، یعنی ایجاد و وجود هر دو به طبیعت که همون جوهر سوری هست تعلق پیدا کرده. وقد یوجد مبدأ اعلا من الطبیعه فی الجسم، میگه گاهی قد در جسم یک مبدأ اعلایی از طبیعت یافت میشه. طبیعت اینجا یعنی همون جوهر سوری. یک مبدأ اعلای از جوهر سوری یافت میشه که وجود قوا تابع اون هستن، از اون صادر میشون. اون مبدأ اعلا چی اسمش؟ نفسه. یعنی شما یک جسمی دارید که مادهی دارد، صورتی دارد، مثلا همین انسان یک مادهی دارد و یک صورت عرض کنم نوعی انسانی دارد، همین صورت جسم انسانی دارد که لذا وقتی روح هم از بدن جدا میشه باز این صورت جسمی هنوز هست که بعد در خاک پوسیده میشه و از بین میره. این علاوه بر این صورت جسمی انسانی یه مبدأ اعلایی است به نام نفس که قوا به اون نسبت داده میشود. توجه داری؟ این یه نقش مبدئیت و علیت هم داره در حرکت طبیعی این صورت. توجه دارید؟ یعنی این صورت جوهری جسمی یک علتی پیدا میکنه به نام نفس در موجودی که نفس دارن. بذار یاد تو باشه، در عبارت جلسه قبل وقتی مثال احوال قرب و بعد زد گفت فی الحرکات غیر الارادیه، اگر حرکات ارادیه شد اینجا از وجود نفس باید سخن بگیم که یه نوع مبدئیتی نسبت به جسم خواهد داشت که اعلای از طبیعت هست. میفهمد؟ و قد یوجد مبدأ اعلا من الطبیعه فی الجسم، گاهی خود یه مبدأ اعلای از طبیعت، اعلا نسبت به طبیعت اعلاست ولی نسبت به عقل مجرد نازل تر اسفل. یک مبدأ اعلای از طبیعت در جسم یافت می شود که تبعیت می کند وجود قوا وجود اون مبدأ اعلا رو. این عبارت رو اینطور بخونید: یتبع وجوده وجود قوا، تبعیت می کند وجود مبدأ اعلا را وجود قوا، یعنی وجود قوا به دنبال وجود نفس میان، تابع وجود نفس هست که یستر انها صادر می شود از این قوا افعال، افعالی صادر می شود چون افعال زایده قوا هستن، خود قوا هم منشأشون نفسه. و ذالک مبدأ یعنی مبدأ اعلا، این مبدأ اعلا هو نفس. فنسبت القوا الیها، پس نسبت داده می شود قوا به این نفس. کما نسبت الاشکال والالوان والکیفیات الملموسه الى الطبیعه، همونطوری که نسبت داده می شود اشکال و الوان و کیفیات ملموسه مثل حرارت و برودت و اینا به طبیعت. این همونطوری که اشکال و الوان و کیفیات به طبیعت یعنی صورت جوهری نسبت داده می شود، قوا هم به نفس نسبت داده می شود. ولو کاند مثل حاضری فعلا نفس نسبت الیها کما نسبت الی طبیعه، اگر مثل این اشکال و الوان فعل نفس باشن خب به نفس نسبت داده میشد همونطوری که به طبیعت نسبت داده میشد. ممکنه بعضی از این اشکال و الوان و این کیفیات ملموسه یه نسبتی با نفس هم پیدا کنن، در اون صورت هم منسوب به نفس میشن هم منسوب به اون طبیعت. فیقال گفته میشه شکلون نفسانی لونون نفسانی، کما یقال شکلون طبیعی و لونون طبیعی، اشکال هم نداره هر دو گفته میشه. فعلم من هازا، از این بیانی که داشتیم معلوم میشود که ان الماده یستعد لوجود هاز الاشیا کلا فیها، میفرمند ماده استعداد پیدا میکنه برای وجود این اشیا. اشیا کل اشیا هم میتونید به عرض کنم نفس و قوا بزنید، هم به طبیعت و شکل و الوان و کیفیات ملموسه، یعنی یه طرف طبیعت، یه طرف اشکال و الوان و کیفیت ملموسه، این یک بسته، بسته دیگر یه طرف نفس، یه طرف قوا، همه اینها وجود پیدا میکنن در ماده، یعنی ماده استعداد، یعنی ماده استعداد پیدا میکنه پذیرش نفس و قوا رو و همچنین استعداد پذیرش طبیعت و اشکال و الوان و کیفیت ملموسه رو پیدا میکنه. اما لیکن بعضها قبل بعضن به طبیعتن، بعضی ها تقدم بر بعضی دیگر دارن، بعضی ها تقدم بر بعضی دیگر دارن. بفهمید سنگ من کلاس دارم، کلاس دارم، بعد از این بزنید بعد. میفرماید که لیکن بعضی ها قبل از بعضی به طب، مثلا ممکنه فرض کنید اول این ماده طبیعت رو بپذیره، شکل و لون و کیفیت ملموسه بپذیره، بعد نفس رو و بعد قوا رو بپذیره، ترتبی از بینی. فالمتقدم علی جمیع هذه صفات یسمی طبیعتا، اون چه متقدم است بر جمیع این صفات، یعنی الوان و اشکال و کیفیت ملموسه، بهش میگن طبیعت، یعنی همون جوهر در واقع سوری نوعی. والمتقدم علی القوا یسمی نفس، اونی که تقدم بر قوا داره بهش میگن نفس. معمولا اینطوری هم هست که دیگه مثلا اول ماده یه صورت جسمی پیدا میکنه، بعد صورت نوعی مثلا حیوانی انسانی پیدا میکنه و الوان و اشکال اینا میاد، بعد کم کم تو مثلا جنین 4 ماهه وقت نفس و قوای نفس بهش تعلق پیدا میکنه. و الفرق بین القبیلتین، فرق بین این دو قبیله، یعنی قبیله نفس و قبیله طبیعت، فرق بین قبیلتین یعنی قبیله نفس و قبیله طبیعت، کل فرق بین الحرکت توسطیه و القطعیه و کز الان السیال و زمان و زمان المتصل و نقطه و الخط فاحسن تدبره. سه مثال زده، سه تشبیه کرده برای این دو قبیله، قبیله طبیعت و نفس، برای سه مثال زده. یه مثال اول این که مثل حرکت توسطی و حرکت قطعیه، حرکت توسطیه یعنی این بین المبدأ و منتهای حرکت رو میگن حرکت توسطیه، یعنی وسطی که بین المبدأ و منتهاش بهش میگن حرکت توسطیه. در واقع خود حقیقت حرکت توسطیه در واقع حرکت نیست، همین یک نگاهی که بین المبدأ و منتها میکنی اینو بهش میگن حرکت توسطیه. در واقع متحرک در حرکت توسطیه سکون داره، در واقع تو بین المبدأ و منتها لحاظ شده. حرکت قطعیه همین سیر من القوه الى الفعل تدریجا رو بهش میگن حرکت توسطیه، حرکت قطعیه. قطعیه یعنی قطع می شود، پیمودن است، طی می شود، توجه دارید، مسیر طی می شود. واقعا حرکت، حرکت قطعیه است، حرکت توسطیه. حرکت توسطیه در واقع روح حرکت قطعیه است. کل حرکت قطعیه وقتی تمام شد با این نگاه به کل حرکت بکنیم میشه حرکت توسطیه. در واقع نسبت نفس و طبیعت هم همینطور است، همونطوری که نفس روح طبیعت است، حرکت توسطیه هم روح حرکت قطعیه است. مثال دیگه، مثال آن سیال و زمان متصل است. زمان متصل یعنی بین آغاز و انجام که ثابته، زمان متصل، کل زمان من المبدأ و المنتهى رو ببینید. اما آن سیال یعنی همین آنات سازنده زمان که تطور درش هست، در واقع نسبت عرض کنم خدمت شما نفس و طبیعت که نفس روح طبیعت است، اینجا هم در واقع زمان متصل که بین آغاز انجام روح این آنات است، آنات مرتب در حال تجددن، اما زمان متصل، این زمان متصل یعنی همون یک زمانی که کل مبدا ماده می‌بینید. میشه که فرض کنید با یک نگاه شما حیات شیخ طوسی رو از تولد تا وفاتش ببینید. مثلا و همچنین مثال سوم مثل نقطه و خط، مجموع نقطه ها است که خط رو میسازه. خط یه واحده، نقطه متکثره، متجدده به یه معنا. نسبت نفس و طبیعت مثل خط و نقطه میمونه. این برای این مثال رو زده برای این که بگه در واقع حقیقت نفس درش تجدد نیست، به خاطر تعلقی که به طبیعت داره تجدد پیدا میکنه. توجه دارید؟ تا وقتی که تعلق به طبیعت داره، در واقع از اون جهت که نفس موجود مجرده تجدد نداره، ولی از اون جهت که با طبیعت هست، خب یه علم جدیدی پیدا میکنه، خب میشه عالم، حتی میگیم عالمتر شده است. ولی این عالمتری در واقع به خاطر تعلقی است که نفس به طبیعت دارد، ولی طبیعت به خودی خود اگر بهش توجه کنید مجرده، توجه دارید، و مجرد حرکت درش قابل فرض نیست. یعنی به تعبیری در اصل تعلقی که به طبیعت دارد، مثلا به جسم دارد، به سیناپس ها و نیرون های مغز دارد، به عصب های جسمی دارد، به این خاطر یه تجددی در طبیعت حاصل میشه و این تجدد باعث میشه نفس هم یه تجددی به معنا پیدا بکنه. اما نفس خودش حقیقت مجرده، توجه دارید، نفس حقیقت مجرد است که در اثر حرکت جوهری که طبیعت پیدا کرده، نفس هم سیر تکاملیش طی میشه. ولی اگر خودش بود و خودش هیچ، لذا وقتی از بدنم جدا شد دیگه تجدد نداره، توجه دارید، چون یه حقیقته. بله، حالا خدای سبحان ممکنه در اثر اعمالی که قبلا انجام داده این لحظه به لحظه فیض جدیدی به او بدهد، ولی دیگه این از تعبیر نمی کنن به تجدد و حرکت. مثلا طبقه اول بهشت میره طبقه دوم، تکامل هست، آره، ولی حرکت ازش تعبیر نمی، تعبیر حرکت حبی، حرکت معنوی، اینا مسامحه هست، توجه دارید، معنای دقیق حرکت نیست.
دو این به همین نظر جسمتون سیر به تجرد بیشتر نفس
قائل
باشه.
بله بله، ملا صدر در واقع چون نفس رو فقط روح نمیدونه، توجه دارید، نفس رو میگه هم جسم هم روح، یعنی در واقع در مرحله اول جسمه، بعد در اثر حرکت جوهری این نفس، نفس جسمانی میشه نفس از کنم حسی، بعد میشه نفس خیالی، وقتی شد مرحله نفس عقلانی دیگه به اون کمال رسید، از بدن جدا میشه، دیگه این میشه مجرد تام که دیگه ثبات داره.
تا همین مجرد تام میشه یا باشه
تام؟ بله دیگه، وقتی مجرد تام رسید دیگه ثبات داره.
اوکی، این مجرد تام مقابل
بله؟
زمان که وزد بدن اتصال
نمیشه گفت زمانی، ممکنه نه یه شخصی هم عمری زندگی بکنه 50 سال 100 سال به تجرد چیز نرسه. ازا اکثر این نفوس ما که حرکت دارن به خاطر اینکه مجرد تام نیستن، ولی وقتی مجرد تام شد دیگه این
خدا این داره یه بحث ارائه کلی میده دیگه، برای همه نفوسی که تعلق بدن دارن.
خب بله، همه نفوس، این نفوسی هم که تعلق بدن دارن، همین نفوسی هستن که تو مرحله اول جسم، بعد حس، بعد خیاله. اما چند درصد از نفوس هستن که به مرحله عقل تام برسن؟
بعد
نرسیده. بعد وقتی تجرد تام شد دیگه اصلا اونو میندازه کنار. ازا بعضی ها مرگ موت طبیعی و اختیاری پیدا موت اختیاری پیدا میکنن، برای همین تجرد تام پیدا کنن بدن میندازه کنار، مثل لباسی که تنش رو عوض میکنه. فاحسن تدبره، میگه خوب تدبر کن در این بحث تا مبحث خوب جا بیفته و فرق رابطه نفس و طبیعت معلوم بشه. و صلی الله علی محمد و آله.